حذف و اضافه.
به نام خداوند جان آفرین، حکیم سخن در زبان آفرین. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و احترام دارم خدمت شنوندگان عزیز رادیو گفتگو. خوشحالیم که در خدمت شما هستیم با یک برنامه از برنامه‌های دیگه حذف و اضافه رادیو گفتگو. این برنامه به همت آقای دکتر احمدی تهیه کننده، خانم مؤیدی هماهنگ کننده، سرکار خانم فاطمه گنجلی صدا بردار و من ابوالفضل کمالی کارشناس مجری تقدیم حضورتون میشه. انشالله که تا پایان برنامه ما رو همراهی کنید. خب در این برنامه در خدمت جناب آقای دکتر مرتضی ایزدی، استاد دانشگاه علوم پزشکی بقیت الله و همچنین رئیس مرکز تحقیقات کمک درمانی دانشگاه بقیت الله و عضو خبره انجمن جهانی اوزون تراپی هستیم. خب من به صورت به هر حال دیگه مستقیم در خدمت این برادر عزیزمون هستم. خیلی خوش آمد میگم خدمت شما و ممنونم علی رغم این همه مشغله‌ای که داشتید به هر حال دعوت ما رو اجابت کردید و تشریف آوردید به این برنامه. خیلی مقدم دارم خدمت شما آقای دکتر.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت شما دکتر کمالی عزیز و همه شنوندگان خوب برنامه گفتگو سلام عرض ادب دارم. انشالله سال خوب و بی دغدغه و انشالله با سلامتی رو پیش رو داشته باشیم.
آقای دکتر اسم برنامه ما حذف و اضافه است. آقای دکتر احمدی به هر حال این موضوع رو انتخاب کردن و همونطوری هم که مشخصه این اسم تداعی دانشگاه و دانشجو و اساتید رو داره. به خاطر همین هم از کلن حوزه دانشگاه ما در خدمت تعداد زیادی از اساتید و مسئولین هستیم. امروز هم شما انتخاب شدید، ما خوشحال هستیم. قبلا هم در خدمت شما بودیم. میخوام ببینم که اصلا اوزون تراپی چی هست؟ چرا انتخاب کردید اوزون تراپی رو و آیا جایگاه ایران جایگاه قابل قبولی هست؟
اصل قضیه اوزون تراپی همون برمیگرده به مولکول O3، یعنی در واقع یه مولکول اکسیژن که در برابر اشعه پرتوان ولت با ولتاژ بالا قرار میگیره و به O3 تبدیل میشه. از دیرباز حدود نزدیک 110 سال پیش ابتدا تو سوئیس توضیح داده شد یه دانشمندان و بعد در کشورهای دیگه از جمله آلمان و نهایتاً تو الان در تقریباً در تمام کشورهای اروپایی درمان بر اساس اوزون رو ایجاد کردن. و جالبه که بدونی که اوزون اصلش برای قضیه هستش که به صورت اوزه خیلی سریع جذب سلول میشه و وارد سلول که شد موجب میشه که از طریق میتوکندری که در واقع موتور و مغز سلول هستش توانایی و انرژی سلول به شدت بره بالا. و این خیلی جالبه، در واقع اوزون اگه درست استفاده بشه یک ماده اکسیدان نه بلکه آنتی اکسیدان قوی هستش، ولی اگه در دوز غلط استفاده بشه میتونه یک ماده اکسیدان باشه. پس در دوزهای صحیح و علمیش یک ماده آنتی اکسیدان خیلی قوی هستش، موجب افزایش آتپه سلول میشه و از اونجا یک سری چرخه هایی رو در بدن ایجاد میکنه، لذا میاد سیستم ایمنی رو تقویت در زمان خودش، کاهش در زمان خودش و به عبارت دیگه تعدیل میکنه. یعنی هر سیستم ایمنی ما دچار اختلال شده باشه با محاسبه دوز صحیح اوزون تراپی ما میتونیم چکار کنیم؟ میتونیم سیستم بدن رو تنظیم بکنیم. پس یه نکته خیلی مهم هستش، به همین خاطر شما هم تو بیماری مثل دیابتی میتونی از اوزون تراپی استفاده کنی، زخم دیابتی، بیماری که کانسر داره شما میتونی سیستم دفاعی ایمنی بدن بیاری بالا، فردی که دچار بیماری آرتریت روماتوئید و یا بیماری‌های دیگه روماتولوژیک هستش، با اتخاذ دوز دیگه از اوزون میتونی چیکار کنی؟ سطح ایمنی بیاری پایین. و یا مثلا فرد وقتی که فرد دچار بیماری مثل آلرژی هستش، اونجا میتونی سیستم ایمنی رو چیکار کنی؟ تعدیل کنی که دیگه بیخود و بی جهت به هر آلرژنی پاسخ به صورت آلرژی یا حساسیت بیمار نده. پس اینه یه در واقع یک گاز نیمه هوشمند هست، از دسته سلول، از دسته گازهای پلاسمایی هستش. در جریان هست دیگه، در ما ده سال آینده با واژه‌ای به نام پلاسما سر و کله داریم. سوال کرد که و جایگاه ما چیه. ما الان از سال 85 تحقیقات با اوزون شروع کردیم. پیشنهاد دهندش هم به من ابتدای یه جلسه بود که یک تیم فرانسوی به من با من صحبت کردم، بعد ما خودم وارد قضیه تحقیقات شدیم. تا سال 90-91 ما فقط کار تحقیقاتی رو یه اوزون انجام میدادیم. از سال 91 به همراه همکارهای دیگه ما دوره های رو تو آلمان، بعد دوره های تو اسپانیا، دوره های تو ایتالیا، سوئیس، برای یادگیری روش های کاربردی و علم این علم رفتیم و تلمس کردیم. و امروزه من خیلی خوشحال هستم که ما جزء هیئت، یعنی حقیر جزء هیئت جوری و اکسپرت ممبر، یعنی عضو خبره انجمن جهانی اوزون هستم و در هر سال کلیه پروتکل ها، سیاست گذاری ها و این جور مسائل یکی از اعضای حدود 10-20 نفر اصلی هست.
مرکزشون کجا؟
تو مادرید هستش،
مادرید اسپانیا.
بله، مادرید. بعد یه نکته که برای شما بگم، اوزون باید حتما فردی که استفاده میکنه واقعا باید عالم به اون علم باشه. یعنی اگه به علم اوزون کسی دسترسی نداشته باشه، مثل یک آهنگی میمونه که شما بدید دست یک فردی که به نوازندگی وارد نباشه. شما بیاید مثلا پیانو رو بدی دست یک نفر مثل من، بگو بزن، درست صداش در میاد اما بعدش
ولی بدون هارمونی خواهد بود.
احسن. اما بیا شما با مثال بیا به یک موسیقیدان بده، اون موقع هارمونی رو در اونجا دادم. اوزون یک گازی که حتما نیاز به هارمونی داره، یعنی این خیلی مهم هستش و اگه درست استفاده بشه میتونه در کمک به بقیه اساتید خیلی خیلی کارایی خودش رو نشون بده. و اوزون یک کمک درمانی، یعنی کمپلیمنتاریه، یعنی میاد کمک بقیه درمان ها. ما بقیه درمان ها رو حذف نمی کنیم، حتما حتما ما در کنار بقیه درمان ها برای افزایش تأثیر درمان ویژه خود اوزون، ویژه اون دارو و کاهش عوارض اوزون کار میکنه.
آیا دکتر یه سوالی رو من بپرسم، شاید خیلی هم ارتباط نداشته باشه ولی خب به هر حال میشه این ارتباط رو وصل کرد. الان بحثی که مطرح است، میگن لایه اوزون دور کره زمین که محافظ خیلی خوبی است، در بعضی از قسمت‌ها به مرز ناپدید شدن رسیده. آیا این ارتباطی با این بیماری‌ها داره و آیا این اوزون تراپی در راستای اون قضایاست یا نه اصلا چیز متفاوتیه؟
گازهای گلخانه‌ای متاسفانه هرچی افزایش پیدا میکنه، اون غلظت و اون تراکم گاز اوزونی که در اطراف کره زمین هستش و از اشعه های مضر جلوگیری میکنه کم میشه، اون حتی این لایه نازکتر بشه و یا حتی ممکن است که سوراخ اتمسفری پیش بیاد، این خطرناک هستش. این اوزون همون اوزونه که، اما گاز اوزونی که ما استفاده میکنیم یه تفاوتی که داره. ما حد اکثر 5% از اوزون میتونیم استفاده کنیم، 95% در مخلوط با اکسیژن، در واقع O2O3 هستش، یعنی اکسیژن با اوزون، که حد اکثر اینجا استفاده از 5% گاز اوزون هستش. تو بیماری مختلف فرق میکنه، ممکن ما 1% گاز اوزون به کار بگیریم، 2%، 3%، 4%، و اینا خیلی با هم متفاوت و تأثیر کاملا متفاوت، از یه جایی که سیستم اینه به شدت تقویت میکنه تا یه جایی که سیستم اینه به شدت تضعیف میکنه متفاوته.
آی دکتر ببینید، اوزون تراپی یک مبحث خیلی جدیدیه، یا حداقل میشه گفتش که برای بسیاری از مردم کشورمون ناشناخته هست. من میخوام ببینم که چرا ناشناخته مونده اینقدر اهمیت داره و شما کاری هم کردید که برای شناسوندن بهتر و واقعا این مزایای اوزونتراپی رو بتونیم خدمت مردم خوب مثلا تقدیم کنیم؟
نکنید ما اما وقتی با اوزونتراپی آشنا شدیم سعی کردیم که بتونیم خودمون اثبات کنیم، یعنی ما چیزایی که در خارج یاد گرفتیم اول اومدیم ته تحقیقات با رعایت اخلاق پزشکی تو خود دانشگاه بقیعت‌الله و با همکاری خیلی دانشگاهی، دانشگاه تهران، انسو کنسر، دانشگاه شهید بهشتی، دانشگاه اصفهان، دانشگاه گیلان، اینا تمام دانشگاهی که ما باشون همکاری داشتیم برای تحقیقات علمی. ما الان حدود 15-16 تا تحقیقات کلان در با اینا داشتیم. ما رو سرطان خودمون کار کردیم، ما روی زخم دیابتی خودمون کار کردیم، روی سیستم عصبی به ویژه سیستم CNS، سیستم روی MS خودمون کار کردیم، روی خود دیابت منهای زخمش خودمون کار کردیم، روی سمهای عقرب مار خودمون کار کردیم. یعنی اینا تمام تحقیقاتی بودست که خودمون انجام روی بحث ناباروری خودمون کار کردیم با تیمای تحقیقاتی که وجود داشتن و نتایج ما الان در حدود 15 تا مقاله هست که در مجلات معتبر جهانی، چه مجلات اروپایی، آمریکایی، اینا با IFI خیلی بالا اینا رو ما منتشر کردیم و خودمون رو در واقع در داوری جهان قرار دادیم.
شما مقاله ISI هم دارید تو این زمینه؟
زیاد. شما الان تو سرچ بکنید مقالات اوزونتراپی.
آخرین مقالتون موضوع چی بود؟
آخرین مقاله من اگه اشتباه نکنم در خصوص اثر اوزونتراپی روی ما روی در واقع ناباروری های ناشی از کاهش مورتالیتی اسپرم هاست.
خیلی نتیجه مثبتی گرفتید.
بله بله، نتیجه ما بسیار نتیجه بسیار خیلی عالی و خیلی خوبی بود و این خودش میتونه بعداً در بحث ناباروری خیلی خیلی کمک بکنه و نتایج خیلی خوبی رو در بحث
بیمار خارج از کشور هم دارید که مراجعه کنن؟
بله خیلی، ما الان از کویت، از عمان، بحرین، عراق ما مریض زیاد داریم، حتی مریض هایی داریم که مثلا اتم اصلیتا مثلا مالی کشورهای منطقه هستن اما سیتیزن های مثلا آمریکا و اینا شدن.
دلیل این که انتخاب میکنن پیشرفته یا به هر حال قیمت مناسب از چیه؟
من فکر کنم ما مریض هایی که داشتیم از قبل از که اصلا دلار تغییر پیدا بکنه به مرکز ما، ما طبعا مرکزمون من شاید بگم برای خیلی کشورهای اطراف الان مرکز ما شناخته تر از خود مثلا مملکت خودمونه و ما مرتب از طریق مثلا اینستاگرامی که داریم، سایتی که داریم، مرتب ما از ما مورد سوال قرار میگیریم، مورد توجه قرار میگیریم، مریض ریفر میدن و الان جایگاه ما جز 5 مرکز دارای کرسی، یعنی دارای صلاحیت نظریه اوزونتراپی در دنیا هستیم ما. یعنی الان خود اساتید چه اسپانیایی چه ایتالیایی وقتی با کتاب می نویسن، مطلب می نویسن، همش برای ما می فرستن و مستقیما نظر ما می خواستن. یکی از همکارای اسپانیایی ما حدود 2 ماه پیش از این یه ایمیلی برای ما فرستاد که تیه اون اشاره کرده به مقاله‌ای که ما در خصوص زخم پای دیابتی داشتیم و گفته بود این بهترین مقاله هستش که تاکنون در خصوص زخم دیابتی و اوزون در دنیا منتشر شده. این قضاوت یه خارجی هستش، نه قضاوت حالا بگم مثلا دوست من یه ایرانی که حالا من گفتم حالا یه هنچ تعریف از من بکن و اونا به راحتی کسی به مورد قضاوت قرار نمیده. از افتخارات نظام جمهوری اسلامیه این، نکن ماها همه رفتنی هستیم و اثرات ما خواهد مون مثلا و این موجب میشه که واقعا ما به یک اعتماد و یک اعتباری برسیم و این موجب الان چطور مثلا تو بحث‌های شیمیایی ما واقعا تو کشور ما رفرانس هستیم، از کلی کشور اروپا میان تو همین دانشگاه بقیت الله و دوره میبینن که چطوری که در مواجهه با مصدومیت‌های شیمیایی ما بهشون کمک بکنیم، چون ما سابقه جنگ رو داریم، مسئول ما الان مرجع هستیم توی کار. خب دقیقا الان در طبعه اوزون طبعه همین هست. الان من دوستام خیلی اشاره دادن که اون ولی آبی که نه ایرانی که ما خیلی خوشحال هستیم که اگه بتونیم یک کنگره جامع همراه با یه سری کارگاه‌هایی که ناشی از اون پیشرفت ما در علم هستش براشون بذاریم، و این نشون میده که اونا به ما توجه دارن. یه سوالی کردی که چرا در ایران کم شناخته شده است. ما ابتدا سعی کردیم که جایگاهمون رو بر اساس تحقیقات خودمون جا بندازیم، بعد در واقع شروع به تبلیغات بکنیم. باید هم تبلیغات که در پزشکی کاری خیلی صحیح نیست، اما اطلاع رسانی باید بکنیم. این اخیرا شروع کردیم که بتونیم واقعا بگیم که میتونیم به لطف خدا کمکی در کاهش آلام دردهای بیماران داشته باشیم.
بله. ببینید آقای دکتر، خودتونم میدونید که به هر حال یک عده سودجو منتظرن از هر فرصتی برای منافع خودشون، و این ممکنه که به ضرر بیمارانم باشه، اما منفعت خودشون رو پیگیر میشن. اگر چنانچه خوب معرفی نشه، به قول شما حالا تبلیغات نه، معرفی نشه، ممکنه یک عده‌ای هم بیان وارد این مبحث بشن، و مثل بحث لیزر که الان دیگه بیشتر دست احسن. بخش خصوصی هست. شما چه کار کردید در ارتباط؟
دقیقا ترس من همینه. من با وزیر وقت دوله آیا یادش بخیر، من چندین بار جلسه داشتم و ایشون خیلی از این بابت کارهای ما خیلی خوشحال بود و خیلی ما تشویق میکرد و خصوصا میگفت تو کار تحقیقاتی دون بیشتر باشید، کارهای علمی دون، کارهای اجرایی دون خوب، و واقعا کار شما نزدیک به معجزه هستش. و خدمت شما عارضم که ترس من عمد به ایشون گفتم که ما حاضریم که دانشگاه بقیت الله بیاد پزشکان و پرستاران رو برای هر استان آموزش بده، که دقیقا همین به من اشاره، دقیقا به همین فرمایش حضرت علی کردم که مثل لیزر نشه. الان طرف میاد، یعنی کار شرکتی و تجاری نشه، کار علمی. من مخالف با بحث مالیش نیستم، اما میگم کار اول علمی بشه، بعد بیان شما بحث مالی. یعنی اونی که واقعا اندیکاسیون داره، اونی که واقعا مولد داره، براش کار بشه و درست بشه، بعد بحث. و این خیلی مهم، تو آمریکا همین مشکل پیش اومد. یعنی در سال 1990 کلیه اوزونتراپیستی های آمریکا رو تعطیل کرد، ممنوع شد تو آمریکا، ممنوع شد. بعد از تقریبا سالهای 2000 دوباره شروع کردن، مرکز به مرکز و ایالت به ایالت، فرد به فرد مجوز بدن. یعنی عملا تا قبل از سال 2010 میلادی 5 ایالت آمریکا بیشتر مجوز نداد و FDM زیر بار نرفت.
دلیلش حساسیت بیش از حد،
به خاطر که حتی بقالام تو آمریکا شروع کردن اوزونتراپی کنن که ازش پول در بیارن. فکر کنم مثلا پیش دکتره میرم همکار بقاله برام میکنه، اومد همه رو بس، گفت از آقا از قابل کنترل نیست، همه ببندید، همه رو بس. و ما تا 2010 فقط 5 ایالت آمریکا از 2000 تا 2010 مجوز داشتن. اما امروزه با کنترل شدید خود مثلا سیستم بهداشتی و سلامت آمریکا، الان که من در حال حاضر در کنار شما نشستم، تمام 52 ایالت آمریکا مراکز اوزونتراپی دارای مجوز دارند. در اروپا هم الحمدلله تقریبا میتونم بگم تمامی کشورهای اروپایی الان مراکز اوزونتراپی دارن، و رسما در 2018 انجمن دارویی اروپا، اتحادیه اروپا، رسما مجوز اوزونتراپی رو صادر کرد و در بیمارستانهای اروپا تو خیلی بیمارستانش الان مشغول فعالیت هست.
آقای دکتر یه سوال میپرسم با صداقت و خیلی کوتاه جواب بدید. فرض کنید شما پزشک عمومی بودید دیگه، درسته؟ یک زمان پزشک عمومی بودید، بعد چه تخصصی رو خوندید؟
من بعد رفتم عفونی خوندم، در کنارش ایمونولوژی خوندم، و بعد رفتم اوزونتراپی خوندم و طب مسافرتی.
خب بسیار خوب. حالا فرض کنید الان پزشک عمومی هستید، باز دوباره همین مسیر رو طی میکنید یا نه؟
شاید اگر 15 سال پیش از این ازم سوال میکردی میگفتم نه، اما الان که داری ازم سوال میکنی میگم به امید خدا خیلی راضیم.
چرا 15 سال قبل نه الان بله؟
چون احساس میکردم رشتم یه تایی بومبسته رشته افونی. اصلا شاید این که من رفتم دنبال یه مثل من تو افونی دو قسم دو شاخه رو رفتم جلو، بقیه رو یکی اوزونتراپی هستش، یکی ترابل مدیسی طب مسافرتی. الحمدلله به لطف خدا، خدا تو هر دوش بهم خیلی لطف کرد. یعنی واقعا خدا و دعای خانواده و پدر و مادر و خاطر پدر که به رحمت خدا رفته، آره،
خدا
و خیلی متشکرم. و خانواده و صبوری زن و بچه هم بوده که من تونستم و واقعا دارم میگم که الان خیلی خوشحالم که تونستم یه همچین خدمتی رو بکنم که خیلی ازش سود ببرند، سود بیماری. یعنی من الان اینجا که نشستم من میگم من حدود 6500 بیمار زخم دیابتی داشتم، کمتر از 40 تا قطع پا داشته و تمام اینا مقاله شما
در شرایط عادی چه میزان قطع پا میتونست منجر بشه؟
خیلی بالاست در چط... یعنی مریضای ما که اومدن،
یعنی مثلا الان شما با اوزون تراپی به 40 تا قطع پا کاهش دادید.
ما بالای 92% موفقیت در اوزون تراپی داشتیم. اما خب موقع یه فکر دیر برسه هیچ کارش نشد کرد.
توصیه هم دارید برای پزشکان عمومی که میخوان تخصص بخونن؟
علاقه خیلی مؤثره، سعی کنن به اون چیزی که علاقه دارن برن تا آخر برسن.
یه سوال دیگه، چه ارتباطی بین عفونت و اوزون تراپی وجود داره؟
نگون اوزون کلا خودش مولکول ضد عفونی کننده است، یعنی اوزون هر جا باشه معمولا سعی میکنه خصوصا تو دوزهای بالاش عفونت کاملا از بین ببرد. اما اوزونی که غلظتش بیاد پایین، اگه بگم این همه اوزون اگه غلظتش باشه تنفس بود خطرناکه. دوز من وقتی میگم دوز، اصلا دارو یعنی چه؟ دارو یعنی یه سم که در یک دوز خاص میتونه نقش چی داشته باشه؟ نقش دارویی داشته باشه. پس اول ما در طرف دارو بگم سم،
درست.
یعنی حتی آبو که میخوای به عنوان دارو مصرف کنی بگو آب سمه، اما اگه آبو به طور متعادل استفاده کنم میتونه برای من هم احتیاج زنده باشه و هم میتونه دارو باشه و هم میتونه شفا دهنده باشه.
خیلی متشکرم. ببینید ایام نوروز هست و من هم خدمت تمام هموطنان عزیزم تبریک دارم، انشالله که سال خیلی خیلی خوبی داشته باشیم. من میخوام یه خورده برنامه رو متنوع کنم. آیه دکتر ایزدی عزیز، شما اصالتاً کجایی هستید؟
من نجف آباد اصفهان.
نجف آباد اصفهان، ارتباط دارید با نجف آباد؟
من اصلا شهرام ول نکردم.
یه گریزی بزنیم، حالا شما که خوبه، یعنی خوشا به سعادتتون که فاصله ندارید و ارتباطتون رو قطع نکردید، ولی من خودم اصفرایینی هستم ولی خب سالهاست که فاصله گرفتم. میخوام ببینم که تو ایام نوروز چه آداب و سنن خوبی رو توی اونجا شما دارید و به هر حال به عنوان یک افتخار اونها رو همیشه تو ذهنتون مرور میکنید.
خب بالاخره همه ما ایرانی هستیم و نوروز یادآور همین صله رحم هاست. حتی امسال من توصیه میکنم به خاطر مسائل بیماری که وجود دارد سعی کنند رعایت مسائل زنی که صله رحم انجام میدند، اما فاکتورهای بهداشتی حین صله رحم رو حتما رعایت بکنند که انشالله.
چه فاکتورهایی مثلا؟
مثلا از دیده بوسی با هم پرهیز بشه، دست دادن و فاصله بندازیم. ما عادت داریم همیشه گروهی بریم دید و بازدید. اصلا خود مثلا فامیل ما یه کار جالبی در علانه 18 ساله راه انداخته از سال 1980 تمام فامیل روز اول یا دوم اید جمع میشن توی سالن بسیار بزرگی و همه با هم دید و بازدید میکنن. شاید کسی که اصلا نیستن با هم فامیل هستن و جایی که اینا مثلا با هم نسبت دارن، فامیل دارن، از کل کشور جمع میشن فامیل ما و اما امسال باید بگم که باید سعی کنیم به صورت فردی خواستیم بریم، گروهی نریم دید و بازدید. حتی المقدور آدمایی که دارای خطر هستن مثل افراد مسن، اینا رو خیلی خیلی محدودتر و اگه علامت سرماخوردگی علامت خاصی داشتیم حتما باشون لوبوسی نکنیم. اصلا لوبوسی امسال فراموش بکنیم، دست دادن رو فراموش بکنیم و انشالله بتونیم تا پایان تعطیلات اینا انشالله یک ارمغان سلامتی خوبی رو برای مردم داشته باشیم.
آیه دکتر، ببینید یکی از زیبایی های نوروز که به عنوان یک آداب سنن بسیار ارزشمند در بین به خصوص ایرانیان هستش اینه که به هر حال فضای جمع اقوام، دوستانی که شاید در طول یک سال ما همدیگر رو نبینیم رو باعث میشه که همدیگر رو ببینیم و دور هم جمع بشیم. اگر قرار باشه که این زیبایی ها رو ما بخوایم حفظ کنیم، چه شما دستورالعمل هایی رو دارید که بتونیم در این اینکه جمع هستیم هم این نکات رو رعایت کنیم و به اون بیماری هایی که به هر حال الان شایع هست مبتلا نشیم؟
سوال سخت و آسونیه. ما میخوایم هم دور هم جمع شیم، هم میخوایم بیمار نشیم، اونم بیماری واگیه، بیماری تنفسی. اما باید سعی کنیم که، من گفتم امسال باید سعی کنیم گروهی نریم دید و بازدید. من جدا دارم میگم.
حالا ببینید فرض کنید مثلا،
اما میخوام مدل بدم، الان مدل بدم.
بله
الان مدل میدم. امسال من واقعا از مردم خوبمون در کشور خواهشم این است که سعی کنن مسافرت ها به حداقل برسه. این واقعا دارم میگم. اینو که دوم. نکته سوم، امسال سعی کنیم که انشالله بیشتر از دستپخت‌های زن خانمامون استفاده کنیم. آره، خانم‌ها ایام عید عادت دارن که بیشتر غذاهای بیرونبر رو بگیرن. امسال دوست داریم از دستپخت خوب خانم‌هامون استفاده کنیم. سه، اگه هر علامت سرماخوردگی، شبه سرماخوردگی داشتیم، تو خونه استراحت کنیم. نگیم آقا اشکال نده، تو خونه سرماخوردگی داری، استراحت بکن، بقیه‌م از طرف مراقبت میکنن، خصوصا دیدن افراد مسن، پدر بزرگ‌ها، مادر بزرگ‌ها به هیچ عنوان نرن، نترسید، اونا ناراحت نمیشن، به اونا زنگ بزن، بو مادر بزرگ، پدر بزرگ، من چون سرماخوردم از همین جو پشت چیز من رو تو میبوسم و نمیام، بعدشم گوشی تلفن که تو خونه هست و حتما با این اسپری یا ضد عفونی بود که اگه یکی دیگه برداشت او تازه مریض نشه.
آقای دکتر عزتی، ما به پایان برنامه رسیدیم. اگر چنانچه من نمیخوام سوال بپرسم، اگر نکته‌ای هستش که جا مونده و شما میخواهید بفرمایید رو ما در خدمت شما در حد یک دقیقه.
برای مردم واقعا سلامتی رو میخوام، واقعا از خدا، برای هم خودمون هم برای مردم، و انشالله خداوند به حق عصمت زهرا صلوات الله علیه این مردم رو همیشه سالم بدونه. مردم خوب و قشنگی داریم.
خیلی متشکرم از شما آقای دکتر ایزدی، استاد دانشگاه علوم پزشکی بقیت الله، که زحمت کشیدید و تشریف آوردید به این برنامه ما. شنوندگان عزیز، در همینجا ما برنامه‌مون به پایان میرسه. صمیمانه تشکر میکنیم که به هر حال ما رو انتخاب کردید برای شنیدن. انشالله تا برنامه دیگر، بدرود.
چون حکمت انتظار من امید است، هر ساله نگاه من به یک خورشید است. تکرار شعار سال بی حکمت نیست، پیروزی ما در جهش تولید است. رهبر معظم انقلاب امسال رو سال جهش تولید اعلام فرمودند و فرمودند کسانی که دستن در کار هستند جوری عمل کنند که تولید انشاءالله جهش پیدا کند و یک تغییر محسوسی در زندگی مردم انشاءالله به وجود بیاورد. امیدواریم همه شما هموطنان گرامی دست به دست هم بدید و میهن خیش را کنید آباد. تلاش بکنید برای توسعه و ترقی ایران اسلامی، تلاش بکنید برای اینکه تولید روزافزون بشه، جهش دوباره ای داشته باشه، و انشالله که همطوری که رهبر معظم انقلاب در پیام نوروزیشون فرمودند، به حضرت بقیت الله عرض بکنیم کشور خودش را به ساحل نجات برساند انشاءالله. همکاران ما در برنامه فردای روشن تلاش میکنن که در زمینه شعار سال یعنی جهش تولید برنامه هایی رو تقدیم حضور شما سروران گرامی بکنن که جا داره از همکارانمون تشکر بکنیم به خاطر این آمادگی برای شعار سال. فردای روشن رو تقدیم شما میکنیم در این برنامه آقای حمید رضا سیفی دبیر کل کانون